بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. قسم های قرآن بسیار متنوع. بعضی قسم ها 11 گانه است که تنها در سوره و شمس دیده می شود. بعضی 5 گانه است، یعنی 5 قسم پشت سر هم. بعضی 4 گانه است. فعلا می رویم به سراغ قسم های 3 گانه، یعنی 3 سوگند یاد شده و بعد از آن مطلب مهمی بیان گردیده است. سوگندهای 3 گانه در 6 سوره قرآن مجید است: سوره بلد، صافات، مدثر، تکویر، لیل و والعادیات. در این 6 سوره قسمهای 3 گانه دیده می شود. فعلا می رویم به سراغ اولین مورد. سوره بلد رو انتخاب کرده ای. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. قسم اول به شهر مکه است. قسم دوم و سوم به والد و ولد، پدر و فرزند. کدام پدر کدام فرزند شرشو میبینیم. در اینجا برخورد میکنیم به کلمه لا. لا اقسم، قسم یاد نمی کنم. در میان مفسران یه بحث معروفی است که در گذشته هم اشاره کردیم که آیا این لا لا زائده است یا لا نافیه است. گروه معتقدند این لا اقسمه هایی که در قرآن مجید است لاش لا زائده است. خیال نکنید زائده یعنی یه کلمه بیفایده. وقتی که صحبت حروف زائده می شود بعضی ها میگن قرآن مجید که حروف زائده نداره. لا زائده، من زائده، با زائده نه معنیش این از زیادیه، معنیش این از که معنی لا رو نمیده، برای تأکیده. یعنی در واقع حروف زائده نوعی تأکید از آن استفاده می شود بی فایده نیست، اون مفهوم لغت درش نیست، لا به معنی نه نیست. پس معنیش این است که اقسم و مؤکدم، این لا که بر سرش آمد معنیش این است، این یه قسم مؤکد و محکمی هست. عقیده بعضی هم هست این است که لا در اینجا همون معنی اصلی رو داره، لا اقسم و آذن بلد، یعنی قسم نمیخورم. به قدر مسئله مهم است که قسم نمیخورم. دیده اید بعضی ها وقتی میخوان قسم بخورن میگن به جان تو قسم نمیخورم، به جان خودم سوگند، یعنی جانتون قد عزیزه که حتی حاضر نیستم قسم بهش یاد کنم. لا اقسم و بهذا البلد، من به این شهر مکه، خداوند میفرماید به این شهر مکه قسم یاد نمی کنم. چرا؟ و انتهلون به هذا البلد، انسان شریفی همچون توی پیغمبر در این شهر اقامت داره، به قدری عظمت پیدا کرده که قسم یاد نمی کنم. به هر حال لا زائده باشه برای تأکید باشد، یا لا لا به معنی همیشگی باشد، معنی نفی داشته باشد، هر چه باشد معنیش تأکید میشه. بسیار خوب. خب قسم به این شهر مکه، چرا به شهر مکه قسم یاد میشود؟ دلائلی میتواند داشته باشد. دلیل اول این است که قدیمی ترین عبادتگاه دنیاست. ما جایی نداریم که در طول تاریخ بشریت از زمان آدم تا به حال معبد باشه. واقعا هم وقتی انسان مکه میره یه گوشه مسجد الحرام بنشین و یه تماشایی به کعبه و کسانی که طواف میکنن تماشایی کنه، تاریخ گذشته رو در نظر بیاره که در اینجا چه اشخاصی آمدن، ائمه خدا، پیغمبر اسلام، اصحاب، یاران، انبیاء پیشین، ابراهیم خلیل تا زمان آدم، لذت میبره جایی آمده که این همه بزرگان آمدن. طواف که میکنه پایش رو جای پای کسانی میگذارد که در طول هزاران سال در این معبد پرستش خدا کردن. این یکی از دلایل اهمیت، جایی که عبادتگاه خدا همیشه بوده جایی بسیار مهمی است، سوگند به این عبادتگاه. دلیل دومش ممکن است این باشد که بنیانگذار این مسجد و این خانه شیخ الانبیا حضرت ابراهیم خلیل بوده. فرق میکند بنیانگذاران، یه فرد عادیه، یه امام، پیغمبره، یه اولوالعزم. حضرت ابراهیم آمده است با فرزندش اسماعیل این خانه را بنیان کرده است. به واسطه عظمت اون بنیانگذار و معمار و بنا و کارگر این خانه اهمیت پیدا کرده و لذابش قسم یاد می شود. دلیل سوم ممکن است این باشد که دهو الارض از اینجاست. اول معنی کنم دهو الارض رو. دهو الارض یعنی کشیده شدن زمین. در آغاز تمام روی زمین زیر آب مدفون بود، دوران بارانهای سیلابی بود. در دوران بارانهای سیلابی از آسمان باران می آمد مثل سیل، همه روی زمین زیر آب بود. این دوران گذشت، بارانهای سیلابی فرو نشست، آبها شروع کردن به حرکت کردن به مناطق پستر و خلل و فرج و سوراخهای زمین، اونجاها رو پر کردن. یواش یواش خشکیها از زیر آب سر برآورد. اسم این دهو الارضه. از کجا اولین خشکی سر از زیر آب درآورد؟ روایات اسلامی میگه این سرزمین مکه بود اولین نقطه خشکی که خداوند نصیب انسانهای آینده کرد. خب زمین مقدسی میشود، اولین محبت الهی است در جایگاه انسانها بر روی صفحه زمین، باید ارزش داشته باشد قسم به این سرزمین مقدس. اما علاوه بر اینها قرآن مجید در این آیه نکته اشاره میگه، وان این است و انتهلون به هاون بلد، سوگند به این سرزمین مقدسی که جایگاه زندگانی توست. ضرب المثل است، میگن شرف المکان بالمکی. اشخاصی هستن تواضع میکنن، پایین مجلس مینشینن، میگن بیاد آقا بالای مجلس بنشین، میگن شرف المکان بالمکی. اگر اون آدمی که مینشینه آدم با شخصیتی باشه، پایین مجلس میشینه، اون پایین اهمیت داره، بالا بنشینه، بالا اهمیت داره. شرف مکان به کسی است که در اونجا نشسته. لا اقسم به هذا البلد و انتهل به هذا البلد. این سرزمین مقدس سرزمینی است که به آن سوگند یاد می شود. چرا؟ برای اینکه شخصیتی مثل تو است. در این سرزمین مکه در اون زمان اون همه بت پرست بود، خانه کعبه هم شده بود بتخانه، اما این همه علف هرزه ها مانع از این نیست که یه درخت برومند مثل وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این باغستان بگذارید اون همه خار و خاشاک، اون همه علف هرزه ها باشد، اما باغبان آب در این نهرها جاری میکنه به خاطر اون یک درخت برومندی که یک دنیا ارزش داره. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. این قسم اول. اما قسم دوم سوم و والدین و ما ولد، قسم به پدر و قسم به فرزند. کدام پدر کدام فرزند؟ در میان مفسران قرآن احتمالات زیادی داده شده. من دو تفسیر که قابل قبول تر است اون دو خدمتتون عرض می کنم. اول اینکه والد و ولد ابراهیم و اسماعیل باشه. قسم به این سرزمین مکه و قسم به اون پدر و فرزندی که این خانه که اول ساختن. تناسبم با قسم اول دارد. والد و ولد ابراهیم و فرزندش اسماعیل بنیانگذاران خانه کعبه. احتمال دوم این است والد و ولد همه والد و ولد ها رو میگیره، آدم و فرزندان آدم. قسم به آدم و تمام فرزندان آدم. قبلا خدمتتون عرض کردم قسم میخورن برای اینکه اهمیت مقسم و به و مقسم و له هر دو نشان بدن، بگن اینا یه موضوعاتی است که باید درش مطالعه کنید، درباره اهمیت مکه کعبه مطالعه کنید، درباره والد و ولد. به عبارت دیگر قسم به نوع انسان که گل سرسبد عالم هستی است. پدر و فرزند تمام نوع انسان رو شامل می شود. چرا قسم به این؟ چرا قسم به نوع انسان؟ چرا قسم به والد و ولد؟ برای این که واقعا عجیب ترین خلقت عالم هستی انسانه. تبارک الله احسن الخالقین. درباره انسان کتاب خیلی نوشته شده، ساختمان خود انسان، درباره چشم، درباره گوش، درباره زبان، حلق و بینی، درباره قلب، درباره کلیه‌ها، درباره همه چیز. حتی عرض کردم دانشمندی خارجی چندین جلد کتاب که میشه 5000 صفحه درباره یه یاخته، یعنی کوچکترین جزء زنده بدن انسان که زیر میکروسکوپ باید تماشاش کرد. خیلی کتاب درباره انسان نوشته شده، هزاران هزار. در این حال یه دانشمند آمده یه کتاب نوشته به نام انسان موجود ناشناخته. یعنی با این همه کتاب ها که نوشته شده انسان موجود ناشناخته است. درباره جسمش اون همه کتاب، درباره روحش اوقا میکنه. چقدر کتاب درباره روح آدمی نوشتن و هنوز هم به جایی نرسیدن. انسان موجود ناشناخته است. خدا میخواهد به ما بگه نزدیکترین موجودات به شما خود شما هستید. و فی انفسکم افلا تبصرون. آیات خدا در جای جای بدن شماست. آیا مطالعه نمی کنید؟ از لحظه ای که نطفه در رحم قرار می گیرد و تحت برنامه تکامل الهی واقع می شود تا زمانی که متولد می شه، نگاه کن ببین چه قوقایی است. بعد از اون دوران طفولیت، جوانی و نوجوانی، بزرگسالی، دوران پیری و فرسودگی، همه اینها رو مطالعه کن. قوقاست. در اینجا می فرماد و والدن و ما ولد. تصور من این است که اون مسئله تولد و دوران جنینی بیشتر تکیه شده است. یکی از فصول زندگی انسان دوران جنینی و دورانی است که در شکم مادره. و واقعا از عجایبه کسانی که کتابهای جنین شناسی رو مطالعه کنن، یه دوران دست خداشناسی است. جنین شناسی، خداشناسی، آثار عظمت خدا در این دوران عجیب نمایانه. قرآن مجید تعبیری دارد در سوره زمر آیه 6: یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. در شکم مادر خداوند هر روز یه آفرینش تازه به شما میدهد. 9 ماه بچه در شکم مادره 2 روز مساوی نیست، هر روز آفرینش تازه داره. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، در 3 ظلمت متراکم و روی هم انباشته شده. ذالکم الله ربکم، ذالکم الله ربکم، خدای شما کسی است که یه همچین کاری کرده. له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. حواستون کجاست؟ دنبال چی میگردید؟ نشانه های خدا در همین دوران جنینی یک دوران کامل خداپرستیه. جالب این است که میگه فی ظلمات ثلاث. این ظلمات ثلاث من معنی کنم. ظلمات ثلاث اکثر مفسرین، شایدم اجماع مفسرین باشد، بر این است که ظلمت اول اون شکم مادره، اون قشرهایی که پوسته شکم رو تشکیل میدهد. ظلمتگاه دوم رحمه، جایگاه پرورش بچه. ظلمتکده سوم مشیمه است، یه پوسته محکم مخصوصی هست که روی بچه کشیده شده، داخلش ماده لزج آبکی مانندی هست، بچه تون آب شناوره. به قدری لطیفه، اگر اعضاش روی هم قرار بگیره پاره پاره ممکنه بشه. خدای شناور کرده تو این آب، در حالت بیوزنیه، سنگینی نداره اعضا رو یک دگر، و در این حالت بیوزنی قرار گرفته. مادرم زمین بخوره، این ماده و این دستگاه ضد ضربه است، ضربه‌ای به اون بچه وارد نمیشه. در این ظلمات ثلاث خدا شما را آفرید. اونم چی؟ از یک قطره آب نطفه. معمولا نقاشان وقتی میخوان نقاشی کنن، میگن باید یه چیزی مثل سنگ، فلز، پارچه محکم. به یه نقاش میگن روی یه قطره آب نقاشی کن، میگه بنده معذورم، نقش براب که نمیشه. به علاوه وقتی میخوان نقاشی کنن باید یه نور کاملی باشد ببینم دو نقاشی کنن. اونم اگر بخوان روی یه چیز کوچکی نقاشی کنن، اما نقاش عالم هستی روی یه قطره آب در ظلمات ثلاث عالی ترین نقش ها را زده است. زیباترین، عالی ترین، جامع ترین، بهترین نقش ها روی قطره آب در ظلمات ثلاث. نگه نقش بر آب نمیشه، نقش بر آب می شود، اونم نقش پایدار. و والدین و ما ولد، ماده ولادت رو انتخاب کرده این آیه، مثل این که میخواد به مسئله تولد و دوران جنینی اشاره بکند. خب به اینها قسم یاد میکنه برای چی؟ چرا این همه قسم؟ قسم به شهر مکه، قسم به تمام انسان ها، پدران و فرزندان و این موجود عظیم آدم آفرینش لابد برای یه مسئله مهمی هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی درد و رنج و زحمت. بعضی ها میگن کبد یه بیماری خاصیست که به انسان دست میده و احتمالاً به کبدش میزنه، ولی بعدن یه معنی وسیع و گسترده پیدا کرده، کبد به معنی هر گونه درد و رنج. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در درد و رنج آفریدیم. یعنی خیال کنید این زندگانی دنیا بدون مشکل هست اشتباهه، دردها، رنجها، مصیبتها، بیماریها، داغها، خیلی مشکلات در این دنیا هست. یه نفر پیدا بکنید مشکل تو این دنیا نداشته باشد، محاله. هر کسی دارای مشکلی هست. چرا مشکل؟ چرا مرفه نباشیم بی درد و بی رنج و بی بلا و بی سونامی و بدون نمیدونم زلزله های گسترده و غیر گسترده؟ چرا نباشه؟ برای که غافل میشید. این همه مشکل است و غافل هستیم، وای اگر مشکلی نبود در زندگی ما. خدا فراموش میشد، قرآن فراموش میشد، وجدان و شریعت فراموش میشد، همه چیز به دست فراموشی سپرده میشد. خداوند آمیخته کرده است با مشکلات. به مشکل میرسی احساس کنی کسی هست که همه مشکلات برای او حلش آسانه، دست به درگاهش بلند کنی بگی یا من الاسیر علیه سهل یسیر، ای خدایی که مشکل ترین مشکل ها برای تو آسان ترین آسان هاست. به در خانه خدا بری، این مشکلات برای اینه، نباشه که همه چیز فراموش میشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. از اینجا میفهمیم نباید در این زندگی دنیا منتظر روزی باشیم که هیچ مشکلی نداشته باشیم، با خودمون تطبیق بدیم. اگر خودمون تطبیق بدیم دیگه گرفتار بیماری افسردگی هم نخواهیم شد. شما می‌نشینید دورنمای زندگی فلان شخص رو می‌بینید، عجب کاخی برای خودی ساخته، عجب خانه‌ای، عجب اتومبیلی، عجب سفره‌ای، عجب تشکیلات. کسی دورنمای زندگی یکی از این آقایون رو دیده بود و گفت ما رو دعوت کردن رفتیم وارد خانه شدیم، اینو اصلا بهشته، نشستیم سر سفره غذاهای متنوع گوناگون، بعد گفتن غذای آقا رو هم بیارید، دیدیم یه قطعه نان نیمه سوخته در یه بشقاب گذاشتن آوردن برای او، بیماری دیابت شدید داره، با نون و نیمه سوخته کنن به ایشون بدن بخوره. تماشا میکرد به غذاهای رنگارنگ و دیگران میخوردند و او محروم. دورنماها رو نگاه نکنید، فریب دورنماها نخورید. دنیا داره مشکلات. شاعری هست از شعرهای عرب شعری گفته است که من اخیراً شنیدم، به عنوان بهترین مرثیه در زبان عربی به شعر عربی، تهامینامی هست، مرحوم علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله غیر از القدیر کتاب هایی داره، یک از کتاب های این بزرگوار به نام شهداء الفضیله است، اونهایی که قربانی فضیلت شدن. مرد عظیمی بود مرحوم علامه امینی، علاوه بر علوم دیگر خیلی بازو اشعار خوبی در این کتاب شهداء الفضیله نقل کرده، از جمله شعر تهامیه که احسن رسا العرب، که بعضی هاشو بعضی از منبری ها میخونن به عنوان زبان حال امام حسین به هنگامی که آمد بالای نعش جوانش علی اکبر. یا کوکبن ما کان اکثر عمرهو و کذا که حال و کواکب الاسحاری. آغاز شعرش از اینجا شروع میشود، حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه دنیا بدار قراری. این شاعر یه جوانی داشت خیلی بهش علاقه داشت، این جوان از دنیا رفت، این شاعر در مرگ جوان سوخت، تمام استعدادش رو جمع کرد، بهترین مرثیه رو برای جوانش گفت و از اینجا شروع کرد: حکم المنیت فی البریت جاری. حکم مرگ در باره همه هست بدون استثناء، مار دنیا به دار قراری. این دنیا جایگاه قرار آرامش نیست. بعد یه جملهش اینه، منظورم از بیان این رسائم بود: تو به ات علا کدره، طبیعت دنیا ناصافیه، کدورته، و انت تریدها صفوا، تو میخوای صاف زلال باشه. تو به ات علا کدرین و انت تریدا صفون عن الاقدار والاکداری. بعد میگه اونهایی که در دنیا دنبال یه زندگی بی درد سر کامل میگردن، مانند کسی هستن که برن توی استخر، از زیر استخر و وسط استخر میخوان یه شعله آتش بیرون بیارن، مگر میشه تو آب شعله آتش؟ و مکلف الایام ضد طباعها متطلب فی الماء جذب تناری. اون کسی که میرود و در این دنیا میخواد به آرامش کامل برسد، مثل کسی که در آب میخواد شعله آتش پیدا کنی. چقدر عالی گفته. بعدم راجع به پسرش یا کوکبن ما کانک سر عمرهو در باره رساله اون هم صحبت میکنه. قرآن مجید اینا میگه، این شاعر از قرآن گرفته: لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان در مشکلات در دنیا خواهد بود، حالا یه نفر مشکلش کمتر، یه نفر مشکلش بیشتر. در اینجا سخنانی از مولا علی علیه السلام داریم که انشاءالله با آن اشاره خواهم کرد. امیدوارم خداوند به همه ما علم آگاهی بیشتر در باره زندگی بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله لا اله الا الله.